رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر. آرزو دارم صبح خوشی را آغاز کرده باشید. بخش دوم برنامه دری امروز صبح رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سفر دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری به منطقه آسیب دیده بدخشان. اداره استخبارات مرکزی امریکا استفاده از نیروهای افغان آموزش دیده ضد دهشت افغانی در کشور را منحل می کند و هشدار وزیر خارجه امریکا به طرف های متخاصم جنگ داخلی سودان جنوبی.
در این نیم ساعت علاوه بر مشروع خبرهای جهان، گزارش هایی داریم در مورد پاکستان، تهدید جدی برای محو پولیو در جهان، موافقه طالبان و گشایش مکاتب در زابل و امضای قرارداد ایجاد یک کمپ نظامی میان امریکا و جیبوتی. برای شنیدن این گزارش ها تا پایان با آشنا باشید. مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
با سلام مجدد. مقام های ملل متحد روز دوشنبه با سفر به بدخشان توانستند از هوا شاهد مقیاس فاجعه لغزش زمین در منطقه آب باریک آن ولایت باشند. معاون سرمنشی ملل متحد برای امور بشری و همچنین هم آهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان به بدخشان دیروز سفر کرد. حکومت افغانستان تایید کرده است که 250 تن از اثر لغزش زمین جان باخته و 300 روستانشین زیر خاک و گل شده بود. در این حال اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری روز دوشنبه از ساحه آسیب دیده در بدخشان دیدن کرد و حین برگشتش به کابل به جلب توجه مؤسسات امدادی بین المللی وعده کرد.
به محض برگشت ما تمام کوشش خواهد کردم که هم رسانه ها را هم نهادهای ملی را و هم نهادهای بین المللی قناعت بدیم که قریه‌ای که در خطر است بهشان توجه شد. که نقطه اول و اساسی است که ما بتانیم از این جلوگیری کنیم.
روز دوشنبه همچنین عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری برای بازدید از منطقه آسیب دیده بدخشان به آنجا سفر کرد. تیم‌های مبارزات این دو نامزد برای جلب کمک‌ها و ارسال آن به مناطق آسیب دیده فعالیت می‌کند.
اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA نیروهای ضد دهشت افغانی افغان در خط مقدم جبهه را در جنوب شرق افغانستان منحل می کند که این امر خلای امنیتی را به بار خواهد آورد. فرماندهان ایالات متحده بیم دارند که ممکن طالبان و القاعده این خلا را پر کنند، به نحوی که سرحد پاکستان برای جاری شدن احتمالی جنگجویان و سلاح به افغانستان باز شود. هاشم حبیبزاده با شرح این خبر.
نشریه دلی‌بیست با نشر این مطلب از قوله ملفیزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نقل کرده که گفته است CIA پایان دادن کار قراردادهای خود با عده‌ای از آن ملیشه‌ها را آغاز کرده است که برایشان کار می‌کرد. این نشریه می نویسد که رئیس جمهور کرزی از دیر زمان منتقد نیروهای عملیاتی افغانان بود که برای اداره استخبارات مرکزی امریکا کار می کردن. فرماندهان امریکایی و افغان بعد لبیس گفتند که نیروهای افغان به طور وسیع استقرار یافتند تا جانشین بسیاری از آن شبه نظامیان باشند که CIA را ترک می کنند. هزاران تن از نیروهای اپراتیفی افغان که سوی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آموزش دیدند، قرار است قبل از فصل جنگ در تابستان آماده انجام وظایف شوند. اداره استخبارات مرکزی امریکا استخدام و آموزش این نیروهای شبه نظامی افغان را در اولین ورودشان به افغانستان آغاز کرد. یکی از جستجوهای آموزشی دیده توسط CIA که قرار است منحل شود، تیم تعقیب ضد دهشت افغانی 900 نفری است که در شهر اشکین پکتیکا مستقر است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد لبیس گفته است که حکومت از اخراج آن نیروهای اپراتیفی افغان هیچ اطلاع قبلی نداشته است، اما بعداً تلاش کرد تا آن نیروها را در چوکات دستگاه استخبارات افغانستان جذب کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. رقم تلفات ناشی از ویروس طرق تنفسی در عربستان سعودی بلند رفته و به 115 تن رسیده و در تازه ترین مورد از مرگ 3 تن دیگر گزارش شده است. این خبر را وزارت صحت عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد. بر اساس تازه ترین ارقام، یک مرد 45 ساله و 2 زن 50 ساله پس از مصاب شدن به ویروس طرق تنفسی در شهر جده جان باخته است. وزارت صحت عربستان گفته که 3 تن دیگر در ریاض پایتخت آن کشور و 1 تن دیگر در شهر مدینه با آن ویروس مصاب شده است. تاکنون 414 مورد تایید شده مصابین به ویروس طرق تنفسی در عربستان شناسایی شده است.
مردان مسلح در مرکز یمن بر سه محافظ امنیتی فرانسوی گلوله باری کرده، یک تن از آنها را به ضرب 10 گلوله کشت و یک تن دیگر آنها را زخمی ساختند. فرانسوی ها با نمایندگی اتحادیه اروپایی کار میکردند. آنها گفتند که حادثه در نزدیکی سفارت فرانسه و نزدیک منزل مسکونی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین آن کشور رخ داده است. دلیل آن حمله تا هنوز مشخص نیست، اما تندروان مظنون القاعده چندین خارجی را در یمن طی 2 سال گذشته کشته اند و برای دریافت پول به طور منظم در آن کشور فقیر دست به اختطاف می زنند.
ایالات متحده آمریکا و جیبوتی یک قرارداد 10 ساله را در مورد پایگاه نظامی آمریکا در آن کشور شاخ آفریقا امضا کرد. قصر سفید این قرارداد را بخش بسیار مهم جنگ با دهشت افغانی می‌داند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده این معامله را دوشنبه در ملاقاتش با اسماعیل عمر جیله رئیس جمهور جیبوتی اعلام کرد. آقای اوباما آن پایگاه را تأسیسات حیاتی و فوق العاده مهم برای نقش آمریکا در شاخ آفریقا برشمرد و گفت بسیار خرسند است که رئیس جمهور جیبوتی به این قرارداد دراز مدت موافقت کرده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به وضع تحریم ها و سایر عواقب احتمالی بر حکومت سودان جنوبی هشدار داده است. این تحریم ها در صورت عملی می شود که حکومت و نیروهای شورشی مذاکراتی را به هدف پایان دادن جنگ داخلی تقریبا 5 ساله آن کشور راه اندازی نکنند. آقای کری به روز دوشنبه این اظهارات را در لواندا مرکز آنگولا در آخرین روز سفرش به آفریقا بیان داشت. وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته از سالوا کری رئیس جمهور سودان جنوبی وعده شرکت در مذاکرات را گرفت. آقای کری گفت برای کسانی که مانع تلاش‌های آتش بس می‌شوند جوابگویی و اقدامات وجود خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه یه خبرها را میشنوید. اوکراین یک قطعه نظامی ملی ویژه را به شهر بندری اوریسا در جنوب آن کشور فرستاده است. این در حالی است که سربازان حکومتی در شرق کشور نیز با شبه نظامیان طرفدار روسیه مشغول جنگند و در جریان درگیری های روز دوشنبه تلفات به هر دو جانب وارد شد. حکومت در کیف مسایی خیش را برای تحت کنترل درآوردن هر دو منطقه تشدید بخشیده است، اما به نظر می رسد که به طور ویژه از خونریزی در اودیسا نگران است. آن شهر تا روز جمعه آرام بود، اما هنگام درگیری ها 46 تن در آنجا کشته شد. بسیاری این افراد در ساختمان های دولتی بودند که با آتش کشیده شد.
سلینا جتلی ستاره بالیود سینمای هند روز دوشنبه گفت که او با وجود خطرات جانی برای دفاع از تساوی حقوق همجنس بازان مرد و زن و افراد چند جنسیتی مبارزه خواهد کرد. جتلی گفت که با وجود چندین سال شخصیت کشی و تهدیدات بر جان خود و فرزندان دوگانگیش، او این مبارزه را ادامه خواهد داد. این ستاره 32 ساله بالیود که ملکه زیبایی پیشین هند نیز است، برای ترویج کارزار آزادی و تساوی همجنس بازان به دفاتر مرکزی ملل متحد رفته است.
حکومت پاکستان میگوید نخستین پرواز محموله‌های اردوی ملی افغانستان حاوی 15 واسطه نظامی از میدان هوای کراچی به بگرام رسید، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا از انتقال وسایط نظامی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. وزارت دفاع پاکستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که پرواز متذکره در چارچوب قرارداد تجارتی صورت گرفته و هدف آن کمک به نیروهای امنیتی افغان است. وزارت دفاع پاکستان این اقدام را تسریع انتقال محموله های نظامی ضروری به افغانستان عنوان کرده. این عملیات به شکل تجارتی تا چند هفته آینده ادامه خواهد یافت. در همین حال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از این برنامه اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که چنین توافقی شاید بین حکومت پاکستان و آمریکا شده باشد.
مقامات ولایت بدخشان از بی‌نظمی در روند کمک‌ها به آسیب دیدگان ولسوالی ارگو شکایت کرده، می‌گویند که اقدام خودسرانه افراد و مؤسسات مشکلات را در روند توزیع کمک‌ها ایجاد کرده است. احمد نوید فروتن سخنگوی ولی بدخشان در صحبت با رادیو آشنا گفت که در برخی موارد حتی کسانی کمک دریافت می‌کنند که از قریه‌های همجوار ارگو و ولسوالی به این ولسوالی آمدند. آقای فروتن گفت که کمک‌های عاجل به مردم رسیده و برای جمع‌آوری پول به آسیب زده ها یک حساب بانکی ویژه باز شده است که تاجران، افراد و مؤسسات بین المللی می توانند از آن طریق کمک‌هایشان را ارائه کنند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست نیست.
100.5 FM.
و حالا گزارش هایی که آماده کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. سران قومی ولایت زابل میگویند در نتیجه تلاش‌هایشان به خاطر توسعه روند تعلیم و تربیت در این ولایت، طالبان مسلح که قبلا چالش بزرگی در مقابل روند معارف پنداشته می‌شدند، اکنون با فعال شدن دوباره مکاتب موافقه کردند. در این مورد سید سرور امونی گزارش دارد.
شماره سران قومی ولایت زابل میگوید برای رشد و بازگشایی مکاتب این ولایت در تماس با طالبان مسلح، آنها را با همکاری به این روند واداشتند. حاجی عبدالرحمن یک تن از سران قومی است که در این پروسه نقش داشته است.
طالبان پر دیه بانی موافقه کردند که مکتبون بخرند.
طالبان موافقه نبودند که مکاتب بازگردد و این امر سبب خوشحالی ساکنان زابل گردیده است. نورمحمد یک تن از مستفیدان ولسوالی میزان ولایت زابل با ابراز خرسندی میگوید که مایا شدن زمینه فراگیری تعلیم فرزندانش یگانه آرزوی وی بوده است و این میگوید ما حال از مسئولین معرف تقاضا می نماییم که هر چه زودتر فعالیتشان را آغاز نماید. رحیم الله‌الدین رئیس معرف ولایت زابل با مایا شدن زمینه گشایش دوباره مکاتب بسته شده این ولایت قدردانی نموده میگوید که با رفع شدن تهدیدهای امنیتی آنها توان آغاز فعالیت را دارند.
در شمول زول سوالی شل مکاتب و همدارنگ در تغیر سوالی آتا مکاتب به میزان سوالی که دری مکاتب
20 مکتب ولسوالی شمولزو، 8 مکتب ولسوالی ارتغر و 3 مکتب ولسوالی میزان که در مجموع 31 مکتب می شود با همکاری سران قومی باز می شود و انشالله در هفته آینده در آن تدریس آغاز می گردد.
او انشالله راتلونکی هفته که برسمن پر طول شونزی که درسون شروع سی.
با گفته وی، این مکاتب بعد از 8 سال دوباره برای متعلمین باز می گردد. این در حال است که 30% از مکاتب فعال ولایت زابل تعمیر ندارند. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
سازمان جهانی صحت انتشار پولیو را به مثابه اضطرار بین المللی صحت عامه اعلام کرد. این اداره جهانی برای جلوگیری از انتشار ویروس پولیو در جهان محدودیت های سیر و سفر را به کشورهای چون پاکستان، کامرون و سوریه که پولیو در آن شایع است وضع کرده است. برگردان گزارش صدای امریکا را از نجیب الله احمدیار می شنوید.
پولیو بیماری شایع در افغانستان، پاکستان و نایجیریا است. اما این بیماری فلج کننده به تازگی در کامرون، گینه استوایی، ایتوپیا، عراق، اسرائیل، سومالیا و سوریه ظهور دوباره پیدا کرده است. کمیته اضطرار سازمان جهانی صحت انتشار جهانی پولیو را در سال روان ناهنجار خوانده و هشدار داده است که صدور ویروس وحشی پولیو از یک کشور به کشور دیگر تهدید جدی صحت عامه در جهان بوده و باید بیدرنگ متوقف شود. بروس الوارد معاون سازمان جهانی صحت میگوید که وضعیت به گونه ویژه جدی است، زیرا مصابیت های جدید پولیو بین ماهای جنوری تا اپریل صورت گرفته است، فصلی که بیماری پولیو کنترین انتشار را می داشته باشد.
اگر وضعیت سر از امروز تغییر نخورده و ماه اپریل 2014 به این منوال ادامه یابد، به ناکامی در ریشه‌کن ساختن یکی از جدیدترین بیماری های قابل پیشگیری در جهان منجر خواهد شد.
سازمان جهانی صحت در سال 1988 مبارزه جهانی برای ریشه‌کن ساختن پولیو را آغاز کرد. در آن زمان 350,000 مورد پولیو در جهان ثبت شده بود. اما سال گذشته شمار واقعات این بیماری به 417 مورد می رسید.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت از آغاز سال روان تا کنون 74 مورد جدید پولیو ثبت شده است که 59 مورد آن تنها به پاکستان نسبت داده می شود. سایر افضل ترار وزیر صحت پاکستان از تدابیر جدی حکومت برای تطبیق واکسین خبر می دهد.
در خصوص انتشار جهانی پولیو ما متوجه مسئولیت بین المللی خود هستیم. یک جا با حکومات ایالتی خود غور کرده ایم تا اطمینان حاصل شود که هر پاکستانی پیش از خروج از این کشور باید واکسین پولیو را دریافت کرده باشد.
دکتر الوارد می گوید که پاکستان، کامرون و سوریه بزرگترین خطر برای صدور ویروس وحشی پولیو در سال 2014 است. کمیته اصرار سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از این وضعیت سلسله سفارشات را ارائه کرده است. در این میان ساکنان کشورهای میزبان پولیو و کسانی که برای دراز مدت در این کشورها رفت و برگشت دارند باید در میان 4 هفته تا 1 سال پیش از سفر به کشورهای دیگر واکسین معافیت در برابر پولیو را دریافت کنند. همچنان این افراد باید پیش از سفر به خارج گواهینامه رسمی معافیت در برابر پولیو را با خود داشته باشند. با دلیل شورشگری طالبان و حملات مرگبار آن گروه بر کارمندان تطبیق واکسین پولیو، تلاش ها برای محو این بیماری در پاکستان با پسگرد مواجه شده و انتشار ویروس همچنان ادامه داشته است. نیما سعید عابد مسئول سازمان جهانی صحت در پاکستان میگوید با آنکه سفارشات این اداره از نظر قانونی الزامی نیست، اما ثقلت زیادی دارد.
انتظارات طوری است که اکثر کشورها این سفارشات را تطبیق خواهند کرد، اما بستگی به تصمیم کشورهای عضو دارد که چنین میکنند یا نه. فکر نکنم که کشورهای عضو سازمان جهانی صحت این سفارشات را از نظر بیاندازند.
سازمان جهانی صحت میگوید که سوریه پس از 14 سال آری بودن از پولیو باری دیگر از پاکستان این ویروس را دریافت کرده است. سازمان های امداد رسان با مشکلات فراوان کمپاین های محو پولیو را در داخل آن کشور جنگ زده براه انداختند. مزید بران، کودکان مهاجر سوری هنگام عبور از مرزهای سوریه به کشورهای همسایه واکسین می شوند. کمیته اصرار سازمان جهانی صحت سه ماه بعد باری دیگر تشکیل جلسه داده و وضعیت را بررسی خواهد کرد. در صورتی که سفارشات آن سازمان نتایج متوقع را به بار نیاورده باشد، به گفته مقام های صحی سایر اقدامات سختگیرانه روی دست گرفته خواهد شد تا از انتشار بیشتر ویروس پولیو در جهان جلوگیری شود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
لینا ورزشکار درجه دوم جهانی تنیس از چین با پیروزی بر اگنسکا رادوانسکا ورزشکار شماره دوم جهانی مبارزه اش را در رقابت‌های تنیس مادرید آغاز کرد. کار او در مسابقه بر روی زمین سخت با رقیب بلژیمیش کریستین لپکنز 6-1 و 7-6 قبل از بازی با رادوانسک توأم با تشویق آغاز شد. همچنان وی با غلبه بر اوژنی بوچارد از کانادا 7-6 و 6-2 پیشروی نمود. قرار است استانیسلاس واورینگا بازی در پایتخت اسپانیا را در برابر دومینیک تیم آغاز کند. دومینیک تیم توانست دیمیتری ترسانوف روسی را 6-4 و 6-2 شکست بدهد. سایر برندگان میخائیل یوژنی روسی، جارکو نیمنن فنلندی، فرناندو وردانسکو و والنسیا لوپس می باشند. چین در گروه مردان جرمنی را 3-1 ضربه زده برنده مسابقات قهرمانی تنیس روی میز در جمنازیوم معروف چین شناخته شد. مالانگ بازیکن چینی در آغاز مسابقه 11-6، 11-9 و 11-9 در 3 ست بر تیم بول آلمانی غالب گردید. اما دیمیتری اوچاروف در 3 ست 13-11، 11-8 و 11-6 با غالب شدن بر ژانگ جیک در جمنازیوم یویوگی میزان نمرات جرمنی را بلند برد. جوچن با ضربه‌زن پاتریک فرانزسکا 11-5، 11-2 و 11-9 رهبری چین را اعاده کرد و این در حال است که مالانگ در 3 ست با نمرات 11-5، 11-2 و 11-9 بر اوچاروف غالب گردیده تیم تنیس مردان چین را برنده نهمین لقب قهرمانی گردانید. قرار است تیم زنان چین بعداً با تیم ژاپن مقابل شود. کمیته المپیک نروژ به ارزیابی طرق نجات پیشنهاد به تعویق افتاده اسلو برای برگزاری مسابقات المپیک زمستانی سال 2022 بعد از آن پرداخت که یکی دو حزب ائتلافی حکومت با آن مخالفت کردند. مارتین هفسل سخنگوی کمیته گفت آنان در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه در پی بحث بر وضعیت پیش آمده هستند. این پیشنهاد بعد از آن مورد شک و تردید قرار گرفت که روز یکشنبه حزب راستگرای پروگرسیو علیه تضمین‌های مالی مسابقات رأی داده می‌گوید که این پول را برای ساختار زیربناها، تعلیم و تربیت، مراقبت‌های سی و سایر مسائل می‌توان مصرف نمود و این بدان معناست که این پیشنهاد زمان می‌تواند به پیش برود که اگر ائتلاف بزرگتر محافظه‌کاران با حمایت مخالفین چپگرای پارلمان با پشتیبانی از آن تصمیم بگیرد که از لحاظ سیاسی غیر معمول خواهد بود. اوکراین، پولند، قزاقستان و بیجنگ نیز پیشنهاد میزبانی را نمودند.
صدای امریکا خبر گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم.
صدای امریکا
و آخرین گزارش این برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اسماعیل عمر جلیه رئیس جمهور جیبوتی را به خاطر همکاری‌هایش در راستای مسائل امنیتی در افریقا به ویژه سومالیا کشور همسایه جیبوتی مورد تحسین قرار داد. آقای اوباما گفت که کشورش یک قرارداد دراز مدت را برای ایجاد یک کمپ نظامی آمریکا در آن کشور امضا می کند که به گفته ی رئیس جمهور اوباما تأسیسات حیاتی به شمار می رود. برگردان گزارشی را از قدیر مشرف می شنود.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امضای قرارداد دراز مدت با جیبوتی را هین دیدار اسماعیل عمر جلیه رئیس جمهور آن کشور از قصر سفید اعلام کرد.
کمپ نظامی لیمونیر نه تنها به خاطر فعالیت‌های ما در شاخ افریقا بلکه در سرتاسر منطقه از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. از مهمان‌نوازی جیبوتی‌ها نهایت قدرداری می‌کنیم. تأسیسات نهایت مهم است که بدون همکاری رئیس جمهور مقدور نبود. از پذیرفتن آقای اسماعیل به خاطر حضور درازمدت آمریکا در آن کشور مشکور استیم.
آقای اوباما گفت که ایالات متحده مشتاقانه به دنبال تعمیق همکاری هایی است که مردم جیبوتی و ایالات متحده از آن سود میبرند. اسماعیل عمر جلیه رئیس جمهور جیبوتی گفت که تصمیم کشورش مبنی بر اجازه دادن عساکر آمریکایی در جیبوتی نشان دهنده حمایت آنان از صلح بین المللی میباشد. ایالات متحده از کمپ لیمونیر پایگاه برای 4000 عسکر آمریکایی و کارمندان متحدین آن با مسابقه منطقه عملیاتی بسیار مهمه برای هدف قرار دادن شورشیان مزنون القاعده در یمن و نیروهای الشباب در سومالیا استفاده می کند. کمپ لیمونیر تنها پایگاه دائمی اردوی آمریکا در افریقا به شمار می رود. جیبوتی از لحاظ جغرافیایی دارای اهمیت زیاد است. ایالات متحده آمریکا پایگاه لیمونیر را مبلغ 38 میلیون دلار در سال کرایه می دهد. جو سیگل رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افریقا می گوید که ایالات متحده آگاهانه تصمیم گرفته پول خود را در کجای افریقا به مصرف برساند.
ایالات متحده سنجش کرده است پول خود را در یک کشور تقریبا باثبات در کوتاه و دراز مدت به مصرف برساند که از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار مهم قرار گرفته و می تواند دسترسی ایالات متحده را با کشورهای باثبات تأمین کند.
کمپ نظامی لیمونیر یک مرکز مبارزه با دهشت افغانی در شاخ افریقا و جزیره عرب پنداشته می شود. تا همین اواخر، آن کمپ به خاطر استفاده از طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر ضد جنگجویان مزنون القاعده استفاده می شد. بنفورد منسا از پانتون هاروارد می گوید که دهشت افغانی در حال حاضر بسیار فعال شده است.
چنان که امریکایی ها همیشه می گویند بهتر است با دهشت افغانان در خارج از امریکا مبارزه کنیم تا اینکه منتظر آنان بمانیم و در داخل کشورمان علیه آنان جنگ کنیم.
اما ساکنین جیبوتی زمان لب به شکایت گشودند که 5 تیاره بی پیلوت امریکایی در 3 سال در نزدیکی شهر جیبوتی سقوط کرد. بعد از آن ایالات متحده تیاره های بی پیلوت را به یک میدان هوایی دیگر که در 13 کیلومتری میدان هوایی قرار داشت منتقل کرد. خانه آزادی، یک اداره گزارشدهی حقوق بشری، جیبوتی را در گزارش سال گذشته خود غیر آزاد خواند. آن اداره عمر جلی رئیس جمهور جیبوتی را به سرکوبی آزادی های مدنی متهم کرد و حقوق سیاسی آن کشور را در پایین ترین سطح آن گزارش داد. وزارت دفاع آمریکا برنامه دارد به منظور تأکید مجدد بر حضورش در افریقا بیش از 1 میلیارد دلار را در 25 سال آینده در عرصه توسعه و نوسازی کمپ لیمونر به مصرف برساند.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
فشرده خبرها را می شنوید. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA نیروهای ضد دهشت افغانی افغان در خط مقدم جبهه را در جنوب شرق افغانستان منحل می کند که این امر خلأ امنیتی را به بار خواهد آورد. فرماندهان ایالات متحده بیم دارند که ممکن طالبان و القاعده این خلأ را پر کنند، به نحوی که سرحد پاکستان برای جاری شدن احتمالی جنگجویان و سلاح به افغانستان باز شود. نشریه دیلی بیست با نشر این مطلب از قول ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نقل کرده که گفته است CIA پایان دادن به کار قراردادهای خود با ایده از آن ملیشه‌ها را آغاز کرده است که برایشان کار می‌کرد. این نشریه می‌نویسد که رئیس جمهور کرزی از دیر زمانی منتقد نیروهای عملیاتی افغانی بود که برای اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار می‌کردند. رقم تلفات ناشی از ویروس طرق تنفسی در عربستان سعودی بلند رفته و به 115 تن رسیده و در تازه ترین مورد از مرگ 3 تن دیگر گزارش شده است. این خبر را وزارت صحت عامه عربستان روز دوشنبه اعلام کرد. بر اساس تازه ترین ارقام، یک مرد 45 ساله و 2 زن 50 ساله پس از مصاب شدن به ویروس طرق تنفسی در شهر جده جان باخته است. مردان مسلح در مرکز یمن بر 3 محافظ امنیتی فرانسوی گلوله باری کرده، یک تن از آنها را با ضرب 10 گلوله کشت و یک تن دیگر آنها را زخمی کرد. فرانسوی ها با نمایندگی اتحادیه اروپایی کار می کردند. ایالات متحده آمریکا و جیبوتی یک قرارداد 10 ساله را در مورد پایگاه نظامی آمریکا در آن کشور شاخ آفریقا امضا کرد. قصر سفید این قرارداد را بخش بسیار مهم جنگ با دهشت افغانی می داند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به وضع تحریم‌ها و سایر عواقب احتمالی بر حکومت سودان جنوبی هشدار داده است. این تحریم‌ها در صورت عملی می‌شود که حکومت و نیروهای شورشی مذاکراتی را به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریباً 5 ساله کشور راه اندازی نکنند. اوکراین یک قطعه نظامی ملی ویژه را به شهر بندری اودیسه در جنوب کشور فرستاده است. این در حالی است که سربازان حکومتی در شرق آن کشور نیز به شبه نظامیان طرفدار روسیه مشغول جنگند و در جریان درگیری های روز دوشنبه تلفاتی به هر دو جانب وارد شد. سلینا جتلی ستاره بالیوود سینمای هند روز دوشنبه گفت که او با وجود خطرات جانی برای دفاع از تساوی حقوق همجنسبازان مرد و زن و افراد چند جنسیتی مبارزه خواهد کرد. جتلی گفت که با وجود چندین سال شخصیت کشی و تهدیدات بر جانش و فرزندان دوگانگیش، او این مبارزه را ادامه خواهد داد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. تا ساعت 7 شام که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در همین موج بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.